افتاد و طبیعتاً این نیروها اومدن پایتخت رو هم به تعبیری تسخیر کردن. به نظر من سوریه مال ملت سوریه است. اون چه که جمهوری اسلامی ایران میخواد حاکمیت مردم بر سرنوشتشونه. اگر اینها شرایط رو به گونه ای پیش ببرن، بسترها رو آماده کنن برای حاکمیت مردم سوریه به سرنوشت خود و کشور خود، طبیعتا نشون میده اینه که با تفکری مانند تفکر داعش زاویه دارن.
مگه میشه آقای دکتر اینها، مگه جولانی یا تحریر الشام خودشون از اساس یک گروه تروریستی نیستن یا گروه‌های در واقع وابسته به داعش و القاعده نبودن؟ چطور میتونن یه همچین وسایلی رو برای مردم فراهم کنن؟
کردم یک امتحانی الان پیش اومده است. ببینید سیاست بالا پایین داره. در سیاست معمولا به صورت کلاسیک میگن دشمن دائم، هویت دائم، اینا وجود نداره. اینجوری بعضی، البته غربی‌ها چنین تعریفی دارن. بر اساس این تعریفا یک امتحان عملی دیگری الان برای این گروه پیش آمده است. اینا دارن بر سرنوشت این کشور به نوعی دارن به دست میگیرن. از نظر من از این به بعد ما باید به اینا فرصت بدیم، به فرصت داده بشه هر قد بتونن بستر ساز حاکمیت مردم، انتخابات آزاد و نهایتا تمکین از رأی مردم، رأی اکثریت مردم سوریه باشن. اینقدر با تفکر داعش اینا فاصله دارن. نه، اگر غیر از این کار بخوام بکنن، از مردم انتقام بگیرن، از نیروها انتقام بگیرن، شکاف ها رو دامن بزنن، عرضم به حضورتون اون نابهنجاری های به تعبیری خاص این گروه ها رو بخوان اونجا اعمال کنن، کارهای ضد حقوق بشری، اینجور کارا رو پیگیری کنن، خب طبیعتاً نسبت اینها را با گروه های مثل داعش اثبات خواهد کرد. اون وقت است که حامیان، به ویژه حامیان فرامنطقه‌ای این گروه ها باید پاسخگوی اعمال و سیاست های اینا باشه.
آقای دکتر، همونطوری که در خبرها هم شنیدیم و اونطور که داریم میبینیم، در واقع بخشی از نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی هم وارد شهر دمشق شدند و وارد سوریه شدند و این اجازه ورود و حضور اونها حداقل این رو ثابت میکنه که این گروه ها گروه هایی هستن که وابسته به غرب و رژیم صهیونیستی هستن و حداقل در گرفتن تسلیحاتشون و در پشتیبانی های نظامی و لوجستیکیشون دارن از اینها کمک میگیرن. باز هم به تعبیر شما اجازه فرصت باید به اینها بدن که اینها ببینیم حالا مثلا بعدن حکومت رو به مردم و گروه های دموکراتیک میسپرند و اجازه مثلا انتخابات آزاد میدن.
اعتقاد دارم خارجی ها نباید واسه در سرنوشت عرضم به حضورتون کشور سوریه و مردم سوریه دخالت منفی و مخرب داشته باشن. متاسفانه بعضی از کشورها منطقشون اینه. بله. حالا که در اونجا ترامپ هم عملا در کاخ سفید ننشسته است، بیان از این شرایط بلبشوی داخلی سوریه سوء استفاده کنن، بخشی از خاک این کشور رو تسخیر کنن، اونجا نیرو مستقر کنن تا بعدن راحت بتونن شونه زنی بکنن. ببینید جمهوری اسلامی ایران پیگیر این نوع سیاست ها نیست، با این گونه سیاست ها مخالف هم هست و بر همین اساس من پیشنهادم به دولت ترکیه این است که با استفاده از فرصت نخواد، عرضم به حضورتون، در حق مردم، اون چه که به تعبیری حق تعیین سرنوشت توسط مردم سوریه و کشور سوریه است، بالاخره بیش از بیش از حدشون به تعبیری در اون کشور دخالت نکنن. عرضم به حضورتون بگیم صهیونیستی هم که بالاخره جز ماهیتشه.
بله.
معمولا در اون شرایط برن که از ماهی گلا، از آب گلالود ماهی بگیره، از این شیطنت ها میکنه. خب رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه درگیر هم هست، درگیر مسائل داخلی هست و به شدت زیر فشاره و مواجه با یه بحران مشروعیت و بحران کارآمدی هم هست، نمیتواند از آب جلالود سوریه ماهی مقصود خودش رو بگیره. اما خب من به کشور ترکیه و جناب آقای اردوغان توصیه‌ام این است که عرضم به حضورتون یک کمی هم با خیشتن داری هم با آینده نگری عرضم به حضورتون در مورد سوریه اقدام کنه، برخورد کنه. جمهوری اسلامی ایران حاضر است برای ازم حضورتون حفظ ثبات و امنیت منطقه اولا، دوم برای حفظ و ثبات خود سوریه، تأمین امنیت شهروندان سوری، برای اینکه این دوران انتقالی رو مردم سوریه با کمترین هزینه پشت سر بگذرونن و شرایط آماده بشه برای برگزاری انتخابات، جمهوری اسلامی ایران آماده هر گونه کمک هست. امیدوارم انشالله هم نیروهایی که الان در سوریه فعالن، درگیرن و مدعی هستن، هم همسایگان با حسن نیت، همه دست به دست هم بدهن تا در منطقه عرضم به حضورتون یک سوریه با تأمین و تضمین تمامیت ارضی خودش و امنیت شهروندانش شکل بگیره.
انشالله. ممنونم از شما جناب آقای محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
خداحافظ.
ما شاء الله ما شاء الله، چه قهرمانانی دارد حزب الله. ما شاء الله ما شاء الله، چه اقتداری دارد سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله، این از آغاز راه نصر الله.
برسم به پیامک های شما. آقای مجید قدیری از قزوین گفته یا حیدر، ورق بر میگرده انشالله و نخواهیم گذاشت خون شهدای مدافع حرم و حاج قاسم هدر بره. بدون شک اتفاقات بهتری در روزهای آینده برای جبهه مقاومت رخ میده.
طرف حیدر کرناری، طرف حیدر کرناری.
از مشهد مقدس هادی منصوریان گفته یا حیدر کرار، به امید پیروزی هرچه سریعتر و اقدام به وعده صادق سه، دنیای اسلام منتظر عملی شدن وعده صادق سه لحظه شماری میکنه. محمد شهیدات هم گفته مرگ بر صهیونیست.
ای برادران لبنانی، وقت این نبرد طوفانی، ما همه کنارتان هستیم.
و ما عزیز دیگری گفته که یا علی حیدر کرار، خونمان، جانمان، تمام اهل بیتمان را می دهیم و اجازه نمی دیم که کوچکترین بی حرمتی به شما عزیزانمون بشه. دختر حیدر کرار، کرار فاتح و پیام رسان کربلا، ما هنوز هستیم. جانمان فدای شما اهل بیت. یا علی حیدر کرار، لبک مهدی جان، لبک زینبم، لبک عباس، غیرت الله، مراقب حریم عم جانتان باش، لبک یا عباس. و خودش رو البته به عنوان سرباز گمنام همیشگی اهل بیت معرفی کرده و گفته که بعد دیگه شهادت هنر مردان و زنان خداست.
گریزان می شود به زودی خواب کد، پریشان می شود قسم به خون سید مقاومت، پلاری و حیفا با خواد یک سن می شود.
سید مریم از مشهد هم گفته یا حیدر، به امید پیروزی جبهه حق و نابودی صهیون.
جا نصر الله والله، جا نصر الله والله والله، نحن حزب الله والله والله.
و دوست دیگرمون خانم کبرا تیموری از تهران گفته به نام خدای زینب کبرا شیرزن کربلا انشالله حرم مقدس رقیه نازدانه امام حسین علیه السلام و مسادات زینب کبرا علیه السلام مستکبران ظالم ریشکن خواهند شد به زودی زود انشالله به قوت نیروی الهی.
قد يد امريكا وتبع اعداء الله يا صار الله يا جند الله.
سید مطهر سید علی خانی هم گفت لبک یا حیدر به نیابت از خودش خانواده و تمام شهدا. شمسعلی فتوحی از کرج هم با ما همراه هست و مثل شما یا حیدر گفته و پشتش هم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. ماشاءالله به این همه حضور شما و خوشگرمی که به شما داریم. یا حیدر کرار، محسن میراخوری از تهران به همراه همسرشون و خانم زاکری و دخترشون هانا و همچنین میگن که خانومم هم 4 ماهه باردار هستن، همه سرباز رهبر هستیم. سید علی خامنه ای انشالله برای حضور در لشکر امام زمان تا آخر قطره خون اعلام آمادگی میکنیم.
مهوار الركض يقينا يبقى مهوار الركض يقينا يبقى قواعد الحق من طوفاني.
و خیلی از شما که با عبارت یا حیدر یا زهرا به ما پیوستید به نیابت از همه شهدا دعا کردید پیروزی جبهه مقاومت و نابودی رژیم قاصب کودک کش اسرائیل انشاءالله.
و اذا جا غدا نصر الله یا ابا الفضل ینادی الشهدا.
بعضی هاتون هم سوال پرسیدید، سوالهایی که میخواین از کارشناسان پرسیده بشه. چشم، من به موقعش به کارشناسانی که ارتباط برقرار میکنیم سوالات شما رو انتقال میدم و میپرسم. همه ما به یک شکلی منتظر هستیم که بیانیه وزارت امور خارجه رو هم بشنویم در موضع‌گیری که نسبت به وقایع سوریه کرده، که همطور که زیرنویس ها رو هم داریم میبینیم انشاءالله تا دقایقی دیگر این کار انجام میشه.
یا علی عرح قلب الولي وخذ أنت به إلى النصر الجلي حي على الجهاد والمقاومة حسين سيأتي وعباس إنها كربلاء.
اما دوستان، وقایعی که اتفاق افتاده در این روزها در سوریه و البته تحولاتی که شاید یک سال خورده برای ما پررنگتر جلوه‌گر شده، ما رو یاد خطبه 56 نهج البلاغه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میندازه. در اونجا تصویری از صحنه‌های سخت و نفسگیر نبرد و مقاومت مسلمانان صدر اسلام ارائه میشه. حضرت در این خطبه تاکید میکنند که در جریان نبرد پیروزی و شکست در ظاهر به طور متناوب رخ میده، اما خداوند سرانجام کسانی رو که با صداقت و ایمان در مسیر حق پایداری کنند یاری میکنه. و در پایان هم میگه پیروزی از آن کسانیه که در خط خدا و حق ایستادگی میکنند. اگر این خطبه را تعمیم بدیم به شرایط امروز سوریه، میبینیم شباهت‌های خیلی زیادی با این توصیفات داره. صبوری و مقاومت در برابر گروه‌های تروریستی و حامیان بین‌المللیشون یادآور همون صحنه‌های سخت صدر اسلامه. همونطور که حضرت علی علیه السلام فرمودند، این نبردها خودش یک میدان آزمون هست برای صداقت، ایمان و ایستادگی همه مردمی که در این میدان هستند. حالا دشمن تلاش می‌کنه که با حمایت از این گروه‌های تروریستی مقاومت رو به زانو در بیاره، ولی اراده محور مقاومت مثل صدر اسلام به طور حتم به پیروزی می انجامه انشاءالله، چون نصرت الهی همیشه همراه اهل حقه. در همین مورد ارتباطی که برقرار کردیم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی رحمانی مشاور محترم معاونت آموزشی نهاد رهبری به گفتگو می‌شینیم. در همین مورد و در خطبه که براتون فرازهایش را قرائت کردم، جناب آقای رحمانی خدمتون سلام عرض می‌کنم. خیر مقدم.
سلام، من هم خدمت شما و همه کسانی که به نحوی صدای ما را می‌شنوند سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که همه دوستان در هر کجا که هستن حال خوب و با نشاط داشته باشن
انشالله. جناب آقای رحمانی، از این خطبه 56 نهج البلاغه که یاد کردیم و شباهتاش با جریان امروز در مقابله با این چالش هایی که در سوریه اتفاق داری میفته، چقدر میتونیم الهام بگیریم و درس بگیریم؟
بله، خب همونجوری که اشاره فرمودید به یه نحوی اون اتفاقاتی که الان داره میفته با اتفاقاتی که در چندین بار تو تاریخ افتاده شباهت‌هایی داره و این سبب میشه که ما میبینیم که سخنان حضرت در نهج البلاغه در بسیاری از مواقع تطبیق میکنه با شرایط ما. من اون چیزی که میخوام خدمت همه عزیزان و سروران عرض بکنم این هستش که ما باید همواره درس بگیریم از این اتفاقاتی که در اطراف ما میفته. در خطبه 27 نهج البلاغه حضرت میفرماید که من بارها و بارها شما رو به درگیری و قتال دعوت کردم قبل و به شما گفتم که این دشمن دشمنی نیست که از شما دست برداره، پس قبل از این که اون به شما حمله بکنه شما به او حمله بکنید و اگر این کارو نکنید روزی در خانه با شما درگیر خواهد شد. و اونجا یه حرف کلی حضرت می فرمایند اگر دشمن در خانه با شما درگیر بشه درگیری ذلت‌بار خواهد بود. من میخوام عرض بکنم که ما باید خیلی حواسمون تو این زمینه ها جمع باشه. دشمنان فراوانی اطراف ما رو احاطه کردن و هر لحظه و هر روزی از یک زاویه ما مورد هجوم ممکنه قرار بگیریم.
بله،
اون چیزی که مهم است اینه که ما بتونیم در همه موارد بدونیم که به هر حال ما پیروزیم. چرا ما پیروزیم؟ به خاطر اینکه دو تا چیز در برابر جبهه حق بیشتر وجود نداره، یا کشته شدن و شهادت، یا اینکه به اصطلاح پیروزی ظاهریه، که هر دوتاش پیروزیه و هیچ کدوم شکست نیست. این خاصیت جبهه حق هست که همواره پیروز هست و هیچگاه به اصطلاح احساس شکست را در خودش بکنه. اینکه سالها پیش مقام معظم رهبری فرمودن که اگر یه وقتی اتفاقات به یه نحوی شکل رقم بخوره که ارتباطات قطع بشه و انسان نتونه از فرمان بهی فرمان بگیره، فرمودن اونجا آتش به اختیار باید به دفاع بپردازید. یعنی برای جبهه حق مبارزه در همه لحظات و همه آنات هست، حتی وقتی که ارتباطش قطع میشه حتی در اون لحظات باید دفاع بکنه. و مهمتر از همه اینها دفاع عقیدتیه. ما اگر ایمانهای محکم داشته باشیم، به موقع حرکت بکنیم، به موقع تصمیم بگیریم، هرگز با شکست روبرو نخواهیم شد. و من این رو میتونستم از چندین جای نهج البلاغه خدمت سروران خودم عرض بکنم، اما پرهیز کردم از بیانات اون کلمات عربی به خاطر اینکه میخوام ذهن شنوندگان خودمون رو متوجه بکنم به این نکاتی که میخوام بهش الان اشاره بکنم و اون درگیری های فکری اون گونه نباشه. بله. چند تا نکته هست میخوام عرض بکنم. نکته اول این که در هر حال انسان باید در اساس واقعیت ها، نه شایعات، نه سخنانی که از این طرف و اون طرف میشنوه و غیر واقعی هست، تصمیم بگیره. حتی اگر اون شایعه بس بکنه که چرا من به این شایعه ای که بعدن درستم در اومد به این چرا به اصطلاح قبول کردم این رو، مثل این که در صدر اسلام شایعه کردن که پیامبر کشته شده.
بله.
آیه قرآن نگفت که پیغمبر کشته نشده، آیه فرمود که اگر پیامبر کشته شده باشه این ماتع او قتله، اگر بمیرد یا کشته بشود آیا شما بر دین گذشته خودتون برمیگردید؟ یعنی اصلا نپرداخت به این که شایعه کردن پیغمبر کشته شده، این شایعه دروغه یا راسته یا هر چیزی. اونی که مهمه اینه که انسان باید اون محور اصلی خودش داشته باشه، اون محور اصلی رو، و بر اساس اون محور اصلی حرکت بکنه و نگذاره که شایعات در وجود او تأثیر بگذاره. متاسفانه وقتی که انسان یه حدس و یه گمانی رو روی یک چیزی که میشنوه داره و اون به واقعیت تبدیل میشه، اون واقعیت باعث میشه که این عادت کنه به این حدس و گمانها، و اون وقت خیلی از وقتا این حدس ها و این گمانها به واقعیت نمیپیونده. قرآن میفرماید که بسیاری از اوقات این ظن و گمان ما مطابق با واقعیت نخواهد بود. حالا چند موردش ممکنه با واقعیت تطبیق بکنه، اون نباید باعث شما فریب بخوریم باز هم بیفتیم که این چاله زدها و گمانها. امروز مقاومت در قسمت های مختلف جهان پخش هست، یعنی شما از اروپا گرفته تا آفریقا تا جاهای بسیار نقاطی که به ذهن ما شد قابل چیز نباشه، اونجا مقاومت الان یارانی داره، افرادی داره، و اینها هرگز از این مقاومت دست بر نخواهند داشت.
همینطوره.
و اگر ما یک جایی چند تا سنگری رو از دست دادیم نباید نگران بشیم که پس همه از دست رفته است. نه، امروز نسبت به سالهای یکی دو سال حتی گذشته مقاومت با شدت بیشتری پیش رفته و حتی صدهای به اصطلاح ظاهری، به اصطلاح مرزهای ظاهری مذاهب رو در هم شکسته. الان مقاومت به شکلهای مختلف در دنیا شکل گرفته و عدالت خواهی و دنبال حق بودن از به اصطلاح کشورهای پیشرفته تا کشورهایی که به اصطلاح دچار مشکلات عقب ماندگی هستند، در همه اینها ما میبینیم که مقاومت معنا و مفهوم خودش رو پیدا کرده و جلو رفته، و انشالله که ما در آینده نزدیک هر چه به ظهور امام زمان علیه السلام نزدیک میشیم بیشتر اینا رو ببینیم، ولی در مقابل اون هم به هر حال سنگرهایی هم فرو میریزه، کشته هایی هم میبینیم، زخمی هایی هم میبینیم، تلفات هم میبینیم، اما مهم اینه که ما به طرف اون هدف اصلی، جهتگیری اصلی، جهت همون جهت باشه و در پیروی رهبر معظم انقلاب همواره در اون راستا حرکت بکنیم، و اصلا دیگه مهم نیست که چند تا سنگر رو فرد کنیم یا فرد نکنیم، مهم این هستش که در اون مسیر درست حرکت کرده باشیم.
جناب آقای رحمانی، فرمایشاتی که شما فرمودین واقعا امیدواری میده به همه کسانی که در این جبهه دارن فعالیت میکنن، و علی رغم همه مصائبی که یا مشکلاتی که این روزها دارن میبینند، اما وعده الهی وقتی میدونیم که حق هست و خداوند هم دروغ نمیگه، طبیعتا امیدوار میشن. اما این نکته که حالا دلم میخواد که جناب عالی هم تاکید بیشتری بفرمایید و برای ما توضیح بدید، در فراسایی از خطبه هایی که اشاره هم بهش فرمودید، شرط میگذاره برای اینکه اگر بخواد پیروزی نصیب ما بشه، ما باید صداقت داشته باشیم، ایمان داشته باشیم و پایداری. یعنی این مؤلفه ها، یعنی صرفا به دلیل اینکه ما مبارزه بکنیم، مبارزه ای که محتوا و بن نداشته باشه، طبیعتا این قابل تصور نیست که به پیروزی منجر بشه. خواستم اینو بیشتر توضیح بفرمایید.
ببینید، حالا من عبارت محکم قرآن کمکمون میکنه که اون زمینه.
بله.
قرآن میفرماید ان تنصر الله ینصرکم، تا وقتی که ما خدا رو یاری بکنیم خدا هم ما رو یاری خواهد کرد. یعنی اون نصرت الهی که بزرگترین نصرت هاست اون تابع این هستش که ما خدا رو یاری کرده باشیم. یاری کردن خدا یعنی چی؟ یعنی تمام اون چیزی که حقایقی که دین به عنوان حقیقت اصلی آورده بر اونا پایدار باشیم. اگر پایدار باشیم، ببینید لحظات سخت هیچ وقت به اندازه ای که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که امام حسین علیه السلام و همه یاران کشته شدن، شاید همه فکر میکردن که الان دوره ای که زینب باید عقب نشینی بکنه و هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه. اما در اون شرایط بسیار سخت حضرت زینب هنوز روی اون عقاید خودش، روی اون اعتقادات خودش ایستاده و اون هنوز اون رو شکست نمیدونه. یعنی من فکر نمیدونم کسی در این شرایط قرار بگیره و به یکی از این هم سخت‌تر ممکنه. در این شرایط بسیار سخت حضرت زینب خودش رو پیروز میدونه. چرا؟ چون بر اون جبهه حق بود. حالا ما خودمون در تاریخ معاصر خودمون، وقتی که صدام به کشور ما حمله کرد، ما نه ارتش منظمی داشتیم، نه سپاه منظمی داشتیم، نه افراد گروه گروه به هم دیگه وصل شده بودند که به اصطلاح ما میگیم بسیج، اتفاق نیفتاده بود و هیچ کدوم اینا نبود. وقتی صدام اومد و با اون محاسبات خودش که فکر میکرد در کمتر از یک هفته تا تهران میاد، توی همون اهواز و آبادان و خرمشهر بچه های 15 ساله و 16 ساله در برابر این تز و این ایدئولوژی اون ایستادن، عده‌شون کشته شدن. وقتی اونا مثلا خرمشهر رو گرفتن، اون تعداد باقی مونده بازم گفتن ما پیروزیم، این خرمشهر پس گرفته خواهد شد و روزی ما به اصطلاح به نقطه پیروزی میرسیم. آبادان در محاصره قرار گرفت. دشمن گفت ببینید محاسبات شما غلطه، ولی در حین اون فشاری که در آبادان در رزمنده های اسلام بود، ولی رزمنده های اسلام همچنان میگفتن اون وعده الهی حقه و روزی ما پیروز میشیم. و بعد از چند سال دیدیم که اون اتفاقی که اونها میگفتن رقم خورد و اون سپاه عظیم به کمک تمام کشورهای دنیا که تقریبا به کمک صدام اومده بودن همه عقب رانده شدن و اون فکر بسیجی، اون فکر مقاومت، اون فکر ایستادگی پیروز شد. و الان من فکر میکنم شرایط به اون موقع خیلی خیلی متفاوته. الان خیلی از صحنه‌ها تو دست ماست و ما باید اون داشته های خودمون خوب فکر کنیم، خوب بیان بشیم و بدونیم که این به اصطلاح حجمه ها، این فرود و صعود ها همیشه تاریخ بوده، ولی همیشه حق پیروز بوده تا این لحظه. و لحظه حق ولی اینکه به ظاهر کشته بده، ولی این وقت حق شکست نمی خوره و تا آخر لحظه پیروزی با اوست.
چون حقه.
از خود کلمه حق یعنی ثابت، یعنی چیزی که حقیقتی است که تغییر، خود کلمه حقیقت که میگیم یعنی تغییر ناپذیره. و این به اصطلاح این یک سخنی است که گفته شده. شما ببینید بعد از کشته شدن امام حسین علیه السلام، غیر از زن و بچه‌ای که کنار به اصطلاح کاروان بودن، فقط دو نفر فقط باقی مونده بود از شیعه. و امروز تعدادی کسانی که این جبهه حق رو دارن چقدر زیاده. یعنی اون موقع فکر میکردن این دو نفر رو بین میرن تمام میشه، ولی امروز میبینید که نه تنها تمام نشده، بلکه صحنه‌های بیشتری باز شده.
و تازه غیر از این هم آجا قادرین میبینیم که اونهایی هم که ظاهرن با جبهه در واقع حق نیستن اما آزاده هستن، حداقل اذعان میکنن به این که این جبهه پیروزه و این جبهه درست میگه.
اصلا همین امید تو دل آدمها، تو دل آدمایی که حتی من اول کلام هم گفتم تو اروپا، تو آفریقا، این اولو مسلمان نیستن ولی یک بارقه امیدی در دلشون هست.
بله.
که یک روزی این حق پیروز میشه و اونا این پیروزی حق رو میبینن. و من فکر میکنم این خیلی دور نیست و به زودی شاهد این پیروزی های مکرر در جهان اسلام خواهیم بود.